صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان و همراهان عزیز، به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوارم که دو ساعت نخست برنامه‌های ما را که به مسائل سیاسی روز اختصاص داشت پسندیده باشید و آماده باشید برای گشت و گذاری در دنیای فرهنگ و اندیشه و علم و هنر. در برنامه امروز ساعت سوم همچون هر دوشنبه نغمه‌ها و نغمه پردازان را خواهیم داشت، یک کتاب و یک نویسنده و نیز حیات وحش در ایران. در آغاز برنامه به سراغ برنامه نغمه ها و نغمه پردازان می رویم با دکتر محمود خوشنام، موسیقیشناس، که در برنامه امروز از درویش خان می گوید، موسیقیدان بزرگ ایرانی. حرف های عبدالله دوامی را درباره درویش خان خواهیم شنید و به نمونه ای از موسیقی او گوش خواهیم داد. این شما و این نغمه ها و نغمه پردازان.
نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
اگرچه آهنگسازی در ایران با شیدای شیرازی و پس از او عارف قزوینی آغاز شده، ولی با حضور درویش خان در جامعه موسیقی ایران به شکل یک حرفه هنری مستقل در آمده است. شیدا و عارف با موسیقی سنتی آشنا بودند، ولی چم و خم آهنگسازی را نیاموخته بودند. تصنیف ها را به نیروی ذوق و احساس می آفریدند، خود بر آنها شعر می نهادند و پیوند به دست آمده را خودشان با دو دانگ صدایی که داشتند می خواندند. درویش ولی که هم ردیف موسیقی سنتی و هم مبانی اولیه موسیقی بین المللی را نزد استادان فن آموخته بود، تنها به کار نواختن و آفرینش آهنگ می پرداخت. بعد شاعران برجسته بر روی آفریده های او شعر می نهادند و خوانندگان معروف زمان آنها را می خواندند. نکته دیگر این است که آفریده های درویش خان نه تنها همراه با ساز، بلکه به وسیله ارکستری کمابیش بزرگ اجرا می شد. در واقع به کوشش او ارکستر که تا آن زمان بیشتر در حوزه موسیقی نظام عمل می کرد، به قلمرو موسیقی ملی نیز راه پیدا کرد. از همه اینها گذشته، درویش خان نخستین آهنگسازی است که از ریتم‌های تازه در آفرینش استفاده کرده و از این راه با ملال ناشی از یک نواختی در موسیقی سنتی به مقابله برخاسته است. به این دلایل است که میتوان گفت درویش خان نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ملی ایران به وجود آورده است.
Thank you.
غلام حسین درویش معروف به درویش خان در سال 1251 خورشیدی در تهران زاده شد. پدرش که با موسیقی آشنایی داشت او را از خردسالی به رسته موسیقی دارالفنون سپرد تا با الفبا و مبانی اولیه موسیقی آشنا شود. او علاوه بر این در این مدرسه نواختن شیپور و طبل را آموخت و در دسته موزیک نوجوانان که در دربار ناصری تشکیل شده بود به کار پرداخت. غلام حسین ولی به ویژه به سازهای مضرابی دلبسته بود و بالاخره پدر را وادار کرد که او را نزد نوازنده معروف زمان آقا حسین قلی بفرستد. دو سه سالی بعد او نوازنده ای توانا در تار و ستار از کار درآمد و آوازه اش در دربار و بیرون از آن پیچید. مهارت و شهرت مدتی او را به اسارت درباریان درآورد تا بالاخره با پناهنده شدن به سفارت کارساز انگلیس توانست آزادی عمل خود را به دست آورد. جمله معروفی از او به جای مانده است که گفته بود اگرچه سیاه چرده هستم ولی برده نیستم. درویش پس از این آزادی کلاسی برای تدریس تار و ستار بنیاد کرد و اندک زمانی بعد به جرگه مریدان ظهیر الدوله در آمد و به گروه معروف اخوان الصفا پیوست و سرپرستی ارکستر انجمن اخوت را بر عهده گرفت. ارکستر انجمن اخوت شاید برای نخستین بار سازهای ملی و بین المللی را کنار هم می نشانید و امکانات اجرایی گسترده ای فراهم می آورد. همین امکانات میل به آفرینش موسیقی را در درویش خان تقویت کرد و او را برانگیخت تا قطعات نوآورانه ای را برای اجرا آماده کند. عبدالله دوامی استاد فقید موسیقی سنتی سالها پیش از این در یک گفتگو با ما از استاد و همکار خود درویش خان و ارکستر او گفته است.
درویش خان هر سال یکی اول بهار، یکی اول پاییز یه پیش درآمد میساخت و یه تشنی ما کنسرت میداد.
کنسرت با ارکستر بوده دیگه. شما در این ارکستر وضعیت داشت؟
بله، در این وضعیت همیشه بودم.
چه کار میکردید؟
میخوندم بله، بنده بودم، متعارضاده بود و
متعارضاده
بود. بله، گاهی هم اقبال سلطان هم بود گاهی.
بله، ارکستر تعدادشون زیاد بود؟ بله، ارکستر
در 15 نفر بودن. بله،
در اون زمان سازهای مختلف ایرانی
تار بود و ریاضان و کمانچه و پیانو و شیروانین هم بود و مختلف.
از موسیقیدانان درویش خان را پدید آورنده فرم پیش درآمد در موسیقی سنتی می دانند و گروهی دیگر گسترش دهنده آن. روح الله خالقی می نویسد تا قبل از درویش خان پیش درآمد آهنگ کوچکی بوده که از درآمد آواز تجاوز نمی کرده، ولی درویش خان آن را توسعه داده و در تمام گوشه های آواز پرورانده و به این ترتیب آن را قطعه مستقلی ساخته است. هر هفت پیشدرآمدی که درویش خان ساخته هنوز تا زمان ما از بهترین ها در این فرم است. علاوه بر این 6 تصنیف و 9 رنگ از او به یادگار مانده که نشانه های آشکاری از نوآوری را در خود دارد. روح الله خالقی درباره شیوه آهنگسازی درویش نیز می نویسد: از لحاظ ملودی بسیار سلیس و روان و از جهت سازندگی و علم ترکیب اصوات موسیقی مطابق قواعد و اصول است. او این قطعات را با کمال دقت می ساخته، مکرر می نواخته و به کمک ذوق لطیف به تدریج حشو و زوائد را حذف می کرده و به اصطلاح آهنگها را شسته و رفته از کار در می آورده است. پرآوازه شدن درویش سبب شد که کمپانی های صفحه دوبار او را برای ضبط نواخته ها و آهنگ هایش به اروپا دعوت کنند. در سفر اول در سال 1289 خورشیدی همراه با سید حسین طاهرزاده، مشیر همایون شهردار و چند تن دیگر عازم لندن شد. ضبط دوم ولی به سبب درگیر شدن جنگ اول جهانی به جای لندن در تفلیس انجام گرفت. در این سفر عبدالله دوامی، سید حسین طاهرزاده، اقبال سلطان آذر و چند نوازنده دیگر با او همراه بودند. عبدالله دوامی در همان گفتگوی سالها پیش خاطره خود را از این سفر نیز با ما در میان گذاشته است.
کمپانی بود انگلیسی، یه عده را کنترات بست برای سفر بر کردن به لندن.
بله.
درشون سراغ من فرستاد که رفتم و گفت شما بیاد با ما برید. من در اداره پست مستخدم بودم و گفتم بگم من تو به اداره نمیشه و اینو گفت که برات نتیجه خوبی داره بیا برید. بالاخره من پست داده کردم و رفت به بادکوبه که وارد شدیم تلگراف آمد که جنگ شروع شد در اروپا و شما برید به تفلیس. ما کارخانه میگیریم تفلیس. اونجا یه حدید مذاکره کردیم که ما باید لندن میرسیم. اینو گفتن جنگ اونجا شروع شده و بمباران میشه و نمیتونید برید. رفتیم تفلیس. قبل از رفتن به تفلیس عارف من دید و خواهش کرد که فلانی یک اکی از تصمیف های من که برای شسته ساختم اینه در صفحه پر مکردنم از من خواهش کرد. من رفتیم این تفلیس رو در بشمان اونجا که بارشیدیم من گفت شما هر تصمیفی میخوانید به من اول بگید، من مرور کنم، تمرین کنم که من بدا نشینده باشم یه خلالی وارد بشم. گفتم شما همه رو میدنید جا پیشم. گفت که ممکن
جا پیشم که کلام
در بشمان برد. گفتم شما همه رو میدنید. گفت شاید یکی دوتا ندونم. بالاخره یک چند صفحه پر کردیم تا دشتی شروع شد. آواز دشتی رو من خوندم. اون تصنیفی که عارف به من سفارش کرده بود که مال شستر بود به جنبه سیاسی داشت، من بهش گفتم که این تصنیف رو بخونم. گفت نه یعقوب جان، ما داخل سیاست نمیشیم، شما این تصنیف رو نخون. گفتم از من خواهش کرده بردار. گفت نه، هرچی من اصلا کردم قبول نکرد. بالاخره آوازی که خوندم دشتی که تمام شد من تصمیم رو خوندم.
در مایه دشتی هم هست.
تا این تصمیم رو خوندم درویش خان رنگش تغییر کرد و با دستش زد روی پوست تارو سین تارانه اینا پاره کرد و پایین رفت رو از صندلی رو برد.
کجا رود دلم این به منای که دل برش نیست، کجا پرد بر حبیبم که پر ندارم، کجا پرد بر حبیبم که پر ندارم، اما
از میان شش تصنیفی که از درویش خان به جای مانده، پنج تصنیف با شعر زیبای محمد تقی بهار ملک الشعرا پیوند خورده و از میان این پنج فقره تصنیف ماهور با مطلع زمن نگارم خبر ندارد شهرت پایدار پیدا کرده و بارها با تنظیمها و صداهای مختلف به اجرا در آمده است. متن بهار در این تصنیف اینجا و آنجا رنگ و بوی سیاسی اجتماعی نیز به خود گرفته است. لحظات پیش این تصنیف را در تنظیم ساده و نزدیک به اجرای قدیمی از محمد رضا لطفی شنیدیم و حالا اجرای دیگری از آن را با تنظیم زنده یاد جواد معروفی و با صدای مرضیه همراه با ارکستر گلها می شنویم.
نغمه ها و نغمه پردازان از دکتر محمود خوشنام. همچنان همراه شما هستیم در ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اکنون برنامه‌ای داریم که هواخواهان فراوانی در میان دوستداران کتاب و کتابخوانان دارد. برنامه یک کتاب یک نویسنده. در برنامه این هفته همکارمان بهمن باستانی گفتگویی دارد با پوران فرخزاد، نویسنده کتاب نیمه های ناتمام. این کتاب زندگی نامه و شعر بیش از 40 شاعر زن ایران در 1000 سال گذشته را بازگو می کند.
یک کتاب یک نویسنده.
پوران فرخزاد میگوید دانشجویان دختر دانشگاهی برای سخنرانی دعوتش کرده بودند. وقتی با این دانشجویان گفتگو میکند در میابد که هیچ کدام از شاعران زن ایران را نمیشناسند جز دو سه شاعر نامدار معاصر مانند فروغ و سیمین بهبهانی و حداکثر پروین. این ناآگاهی دانشجویان به ویژه دانشجویان علاقمند به شعر و تاریخ ادبیات و شعر فارسی یکی از دلایل اصلی شکل بندی نطفه کتاب نیمه های ناتمام می شود که در برگیرنده زندگی نامه و شعر بیش از 40 شاعر زن ایران در 1000 سال پیش است. به این کتاب در گفتگو با مؤلف آن پوران فرخزاد می پردازید. خانم فرخزاد، غیر از این کتاب نیمه های ناتمام، نگرشی نو در شعر زنان از رابعه تا فروغ، شما قبلا دایرة المعارف زنان فرهنگساز ایران رو هم تدوین و منتشر کردید. من وقتی این کتاب رو دیدم به ذهنم رسید که قبل از هر چیزی ازتون بپرسم بفرمایید چه آثار دیگری در همین زمینه از شما منتشر شده و چه کارهایی اصولا در این زمینه، در زمینه آثار زنان و اصولا نقش زنان در تاریخ فرهنگ و ادب ایران شما انجام دادید.
من نخستین کتابی رو که در این زمینه تهیه کردم یک مجموعه بود از شعر 24 زن شاعر معاصر. یک نفر خودم بودم، 23 نفر دیگه زنهای معاصر بودن به اسم اوهام سرخ شقایق که این رو از یکی از بندهای شعر فروغ گرفته بودم و حدود 5 سال پیش شد.
به اسم
اوهام سرخ شقایق.
بله،
این در واقع یکی از نخستین مجموعه های شعر زنان بود. البته پیش از این چند یک دونه فکر میکنم یک کتابی در اومده بود ولی کامل نبود. اما این کتاب من خیلی، حالا اگه هم در خود نمایی نشه، خیلی استقبال شد ازش و به رغم تیراژهای کمی که ما داریم و در واقع بی‌توجهی مردم به خریدن کتابای شعر، در عرض یک ماه تموم شد و امسال البته ناشر این کتاب بدون اطلاع من دو مرتبه او رو در قطع کوچک چاپ کرده و به بازار فرستاده که شنیدم این هم باز دو مرتبه فروش خوبی داشته. این نخستین کتابی بود که من در این زمینه تهیه کردم. بعد دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان رو به بازار فرستادم. این نیمه های ناتمام سومین کتاب من در این زمینه است و آخرین کتابم در زمینه آثار ادبی زنان، کارنمای زنان کارای معاصره که در واقع شناسنامه زنهای ایرانی از آناهیتا تا امروز که این رو انتصارات قطره من فکر میکنم پیش از ایده امسال به بازار بفرسته.
خانم فرخزاد، بفرمایید که اصولا چه انگیزه‌ای باعث شد که شما به طور متمرکز روی نقش زنان در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران کار بکنید و بعد این آثار رو منتشر بکنید؟
این دلیل در واقع از آغاز انقلاب در من به وجود اومد، چون پیش از انقلاب اصلا من فکر زن و مرد و تفاوتشون نبودن، چون ما داشتیم دوش به دوش مردا کار میکردیم و اصلا در این اندیشه ها نبودم. ولی بعد از انقلاب وقتی دیدم زن از مرد جدا شد، نگاه مردها عوض شد و اصولا یک دوره دیگه پیش اومد، تازه من به این اندیشه فرو رفتم که چرا نسبت به زن ها اینجور رفتار میشه و شروع کردم به مطالعه. خب میدونین که تاریخ، نمیخوام بگم تاریخ ما، تاریخ انسان اصولا تاریخ مذکریه. منظورم این تاریخ مدون این دوره ای هست که ما میشناسیم. پیش از این شاید تمدن های دیگه بوده که از بین رفته و ازش نشانی باقی نمونده، ولی این دوره در واقع تمام تاریخ مذکره. ما حتی میتونیم بگیم زنهای امریکا و اروپا هم که خیلی زیاد نیست، شاید در حدود 200 سال هم کمتر باشه که شروع کردن به سر بیرون آوردن از تخم و گفتن که اینک مایی. بنابراین تاریخ جهان مذکر بود، ولی تا اون زمان من اصلا توجه به این مسئله نداشتم، چون محیط یا محیطی بود که اصلا اجازه این اندیشه ها رو به من نمیداد. ولی بعد نشستم بخوندم، یعنی خیلی تحقیر شده بودم. اول بارم موقعی بود که خب من یک اداره کار میکردم و تا اون زمان همه زن و مرد با هم کار میکردن. من یه دفعه دیدم بیاوشتا نگاه مرد ها عوض میشه و میدونین این خیلی نگاه ها تحقیر آمیز. من تازه میفهمیدم که یه جنس مخالفی هستم، یعنی با اونایی که میشناختم دوست بودم شوخی میکردم مخالف اونا هستم. خب بعد طبیعتاً رفتم تو فکر، طبیعتاً رفتم به مطالعه و بعد دیدم چه گذشته بر زنهای دنیا و به ویژه زنهای شرق. اون وقت شروع کردم به اینکه به خودم گفتم باید یه کارایی بکنی، اینجوری نمیشه. اینجور هم که اینا میگن اصلاً نیست که زن در اجتماع نبوده و هیچ کاری نکرده، اینا همه دروغای مرد ساختن. از آغاز که نگاه میکنی که ما تاریخ پیش از اسلاممون خب با میتولوژی همون شروع میشه، با متون آینی دینی همون شروع میشه، متن دیگه که برای اون باقی نمود. من دیدم که خب وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا میبینیم دین مهر، آین مهر کهن‌ترین آینیه که به آریایی ها داشتن. وقتی من نگاه میکرد دیدم که همونجور که ما یک خداوندگار مهر رو داریم، در کنارش هم یک آناهیتا داریم. بعد دیدم در یشتا چندین یشت ویژه زن هاست. بعد دیدم اینا هر کدوم یه خدایان مادینه ای ما داشتیم. بعد دیدم پس اینجوری از آغاز این شکلی نبوده. بدون شک بعد از اون که انسان به خصوص، حالا به قهر کار ندارم، ما شرقی ها شهر نشین شدیم و شهریگری شروع شده به اینکه حقوق زنها رو نادیده بگیرن. چون که ما نگاه میکنیم تو متنای آینیمون ببینیم وقتی از دوره پیش از تاریخ وارد تاریخ میشیم و از دوره هخامنشی ها و اشکانیان میگذاریم و وارد دوره ساسانی ها میشیم که دین و دولت یکی بوده، به کلی زنها از صحنه کنار گذاشته میشن، خدایان مادینه در واقع کاهش مقام میگیرن، نزول میکنن. بعد من دیدم رفته رفته آناهیتا که نماد زیبایی، پاکدامنی، پاکیزگی، درخشندگی آبها و در واقع نگهبان زهدان زنان و توالد و تناسل و مسائل این چنینه، ناگهان سقوط میکنه و در دوران اسلامی تبدیل میشه به زهره چنگ زن و بربط زن و وسیله لهو و لعب مردها و زنها آروم آروم از صحنه محو شدن. ولی وقتی که دقت کردم دیدم درسته که به ظاهر محو شدن، ولی در باطن قدرتشون همچنان حفظ کردن. ما تاریخ رو که ورق میزنیم، حالا به ادبیات کار ندارم، در واقع زنهای عدیب ما شمارشون بسیار کمی، ولی در مقابل ما تا بخوایم ملکه داریم، تا بخوایم زن قدرتمند داریم، مادرهای پادشاهان، خواهرهاشون، حتی خاله ها و عمه هاشون، زنهای بیشمارشون، اینا همه در امور حکومتی دخالت داشتن. من تصمیم گرفتم که روی زنها، زنهایی رو که من پیدا کردم جای پاهاشون رو در تاریخ ایران کار کنم. حالا یه بخشش رو انتقال دادم به دانشنامه زنان فرهنگساز، یک بخشش رو انتقال دادم به همین کار نمای زنان ایران و بخش ادبیش رو ویژه نیمه های ناتمام کردم که در واقع یک گردشی هست در شعر زنهای پارسیگوی ایرانی از قرن چهارم که آغاز تاریخ ادبیات ما هست تا فروغ.
و خانم فرخزاد، عنوان فرعی این کتاب نیمه های ناتمام که مورد صحبت